طراحی و نگهداری رسیدیم و اونم بخشی از تمام‌بندی طراحی ها رو در واقع به همراه خودش داشته، چون گفتیم ما کارهای مهندسی هم اومدیم انجام دادیم، شروع کردیم به اینکه به صورت بتونیم وارد طراحی و ساخت هواپیما بشیم. خب طبعا وقتی که میایم وارد طراحی و ساخت هواپیما میشیم، از هواپیماهای آموزشی شروع میکنیم. هواپیماهای آموزشی هم دادن هواپیمایی هستن که دو نفره هستن، تو دو تا کلاس فوق سباک و سباک تقسیم بندی میشن. دو تا مسیر در پیش گرفتیم. یه مسیر این بودش که بیایم و یه محصول موجود رو مهندسی معکوس بکنیم، یه مسیر دیگه این بودش که بیایم و با همکاری های فناورانه که با سطح بین المللی داریم بیایم و تو این توانمندی طراحی هواپیما تسلط پیدا بکنیم، که تو هر دو تا موفق بودیم. دوام تیم میگیم که اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 جایی بودش که ما اومدیم و تسلط پیدا کردیم روی توانمندی هواپیماهای فوق سباک و سباک،
یعنی هم مهندسی معکوس رو ما توانستیم برش به هر حال فعالیت کنیم، هم که خودمون اومدیم مثل نبوغی که دانشجویان عزیز ما استادان محترم دانشگاه داشتن، این نبوغ رو واقعا به کار بردن و این احساس مسئولیتی که برای پیشرفت کشور شد. آقای دکتر منطقی،
بله ببینید، تا اینجا که این کاری که اومدیم انجام شدیم متکی بودیم بر در واقع دانش آموختگانی که توی هوافضای خارج از کشور تحصیل کرده بودن. یعنی در واقع من میخوام بگم که دقیقاً کی اومدیم و به این احساس نیاز دست پیدا کردیم که خب حالا ما دانشکده هوافضا رو ایجاد بکنیم. خب توی دهه دوام تو میگم از عواصر دهه 70 به فکر این افتادیم که خب حالا بیایم با توجه به اینکه توی فوق سباک و سباک دست پیدا کردیم، آیا میتوانیم توی هواپیمای دوا سنگین ترم به سمتش بریم و بیایم تو اونها یه فعالیت شروع بکنیم؟ یه مدل تو بخش در واقع نظامی انتخاب شدش که دوا مدل هواپیمای دوام تو میگم که F5 بود که مدل هواپیمای 22 تن هست، برای در واقع پشتیبانی نزدیک هستش. این رو با در واقع میتونیم بگیم که راهبری خود نیروی هوایی اومدن و به صورت بازم مهندس معکوس سعی کردن که به فناوری های در واقع محصول دست پیدا بکنن، که تا حدی در مورد بحث طراحی بدنه اومدن و دست پیدا کردن، منتها تو بخش مهمش که اویونیک و در واقع موتور بود کار خاصی انجام ندادن. و نهایتا توی این زمان بودش که با توجه به اینکه دیگه کار هوایی اومد گسترده تر شد، علاوه بر بخش تعمیر وارد بخش طراحی شدم، احساس شدش که حال دانشکده هوافضا باید بیاد و ایجاد بشه، که دانشکده هوافضا اومد و ایجاد شدش و اولین دانشکده در همه کبیر بود. دانشگاه دیگه هم اومدن دادن و در حال حاضر میتونیم بگیم که حدود 28 تا ما دانشکده تو بخش‌های مختلف هوایی داریم که تو بخش‌های دانشگاه آزاد و دانشگاه دولتی مشغول به کار هستن.
بله، در واقع میتونیم بگیم فاز عملیاتی رو شروع کردیم دیگه، بعد از اینکه دانشگاه‌ها تأسیس شدن و همین 28 دانشگاهی که حالا دارن در بخش‌های مختلف رشته‌ها فعالیت می‌کنن. ممنونم از توضیحات بسیار خوبتون. شما عزیزان برنامه ساعت صنعت رو از رادیو تخصصی اقتصاد می‌شنوید، همچنان سامانه پیامک 3036 در اختیار شماست. این پرسش شما مطرح کرده بودیم که به ما بگید که به نظر شما کشور ما از چه توانمندی و چه ظرفیتی در صنعت هوا و فضا برخوردار هست. با ما همراه باشید با برنامه ساعت صنعت. در برنامه امشب صنعت هوا فضا رو مورد بررسی قرار میدیم و دو مهمان گرانقدر ما، یعنی جناب آقای دکتر فتح‌الله امی، رئیس محترم پژوهشگاه هوا فضا و استاد دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر منوچهر منطقی، دبیر محترم ستاد فناوری‌های حوزه فضایی حمل نقل پیشرفته و استاد محترم دانشگاه. گفتیم که سال 1387 ما به فناوری ماهواره دست پیدا کردیم، به همین خاطر 14 بهمن رو به نام روز فناوری فضایی نامگذاری شده در کشور ما، و اون موفقیتی بود که سفیر رو به عنوان اولین گام به فضا فرستادیم. اما پرسش ما رو حتما شما عزیزان شنونده، چه اونایی که حالا متخصص خصوصا هستن در این سند، بیشتر میخواییم پاسخ بدن و به اضافه خود همه شنوندگانی که علاقمند به برنامه ساعت صنعت هستن، بفرمایید که واقعا کشور عزیز ما ایران چه توانمندی و چه ظرفیتی رو در صنعت هوا فضا خصوصا در این سالهای اخیر کسب کرده. من جا داره یه تشکر ویژه از شما بکنم، از جناب تهیه کننده محترم برنامه که هفته‌های قبلم پیامک‌های محبت آمیز شما نسبت به این برنامه، این 3036-37 سامانه پیامکی رادیو اقتصاد هست و این برنامه هم یکی از برنامه‌هایی است که مورد علاقه صنعتگران عزیز و شما شنوندگان گرامی است. از شما ممنونم، همچنان منتظر پیامک‌های شما هستیم. نمیدونم برنامه پیشین ما رو شنیدید یا نه، اگر الان همراه ما هستید بگم خدمتون که تیم برنامه‌ساز ساعت صنعت خب داره تلاش میکنه یک بسته‌های تولیدی هم تهیه بکنه که این بسته‌ها توسعه یافتگی صنایع مختلف کشورها است. من هم هنوز نمیدونم کدوم کشوره، اما با هم میشنویم و بعد در خدمتون هستم.
لطفاً ساعت‌هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. در این بخش از برنامه سراغ کشوری میریم که در جنوب قاره افریقا و در سواحل دو اقیانوس اطلس و هند واقع شده. بزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر جوهانسبورگ و دارای سه پایتخته که قوه مجریه‌اش در شهر پروتوریا، قوه قضائیه در بلوم فاونتین و قوه مقننه‌اش در شهر کیپ تاون واقع شده. در این بخش از برنامه ساعت صنعت سراغ کشوری میریم که دارای آب و هوای متنوعیه و دارای خط ساحلی طویلی حدود 2500 کیلومتره. افریقای جنوبی جزء اقتصادهای بزرگ و یک بازار نوظهور با درآمد متوسطه که دارای بخش‌های مالی پیشرفته در حمل و نقل، انرژی، ارتباطات و بازار بورس. افریقای جنوبی با دارا بودن معادن غنی، بزرگترین تولید کننده و صادر کننده طلا و پلاتین در جهانه و دولت مردان این کشور از طریق شناسایی ظرفیت‌های موجود در کشور و امکان سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف تونستن در چند سال اخیر اقتصاد و صنعت افریقای جنوبی رو توسعه بدن. افریقای جنوبی از جمله کشورهاییه که در دهه‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌های راهبردی به توسعه صنعتی رسیده. اما چگونه افریقای جنوبی به توسعه صنعتی و اقتصادی رسید؟ به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، افریقای جنوبی به علت موقعیت جغرافیایی خودش مورد توجه سرمایه‌گذاران زیادی قرار گرفته. کانال سوئز و تنگه جبل الطارق گذرگاه اصلی کشتی‌ها محسوب میشن. اما یکی از اصلی‌ترین جذابیت‌های این کشور معادن سنگ‌های قیمتی اونه. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان و نقل از حسین گروسی، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که در تشریح روند توسعه اقتصادی افریقای جنوبی گفتند، افریقای جنوبی از حیث معادن طلا، الماس و کروم بسیار غنی است. یعنی در واقع به تنهایی یک چهارم از الماس جهان رو در خودش جای داده. وی ادامه داد به تبع برخورداری از چنین ظرفیتی، توسعه و رشد اقتصادی در این کشور با سرعت بیشتری ادامه پیدا کرده است. به گفته پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، کشور افریقای جنوبی ابرقدرت قاره افریقا و بزرگترین اقتصاد این قاره است و با جمعیتی بالغ بر 50 میلیون نفر جزء اقتصادهای بزرگ جهان محسوب میشه. از مهمترین صنایع افریقای جنوبی که در دهه‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته، ایجاد نیروگاه‌های حرارتی به ویژه مراکز برقابی در سال‌های اخیره. همچنین صنایع معدنی، صنایع نظامی، هلیکوپترسازی، مونتاژ خودرو، صنایع ذوب آهن، صنایع غذایی، صنایع کشتی سازی، نساجی، صنایع پلاستیک و صنعت آهن و فولاد در این چند سال رونق پیدا کرده و البته افریقای جنوبی از لحاظ گردشگری هم بسیار در جهان شهرت داره. که همه این صنایع در کنار صنعت گردشگری کمک به توسعه صنعتی و اقتصادی هرچه بیشتر افریقای جنوبی کرده، به طوری که در چند دهه اخیر با رونق و رشد این صنایع کشور افریقای جنوبی تبدیل به کشور توسعه یافته در قاره افریقا شده است. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خب ما با هم شنیدیم این بسته رادیویی رو که برحال آفریقای جنوبی که از اون کشورهاست که درست اسمش آفریقاست ولی واقعا از نظر توسعه صنعتی جایگاه ویژه‌ای در عرصه بین‌المللی داره، خصوصا هوافضا هم این کشور پیشرفت‌های زیادی داشته. خب شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید از رادیو اقتصاد و عرض کنم خدمت شما ما در برنامه امشب درباره توانمندی ها، پتانسیل ها و شاخص ها و جایگاه های صنعت هوافضا و نقش اون در سایر صنایع به دلیل کاربرد های فراوانی که داره صحبت میکنیم، بررسی کردیم جایگاه صنایع رو و همچنین اینکه چگونه میتوانیم با استفاده از این صنعت ارزش افزوده برای اقتصاد داشته باشیم و موجب توسعه صنعتی بیشتر کشورمون در صنایع مختلف بشیم. با ما همراه باشید. چهل سال تلاش و کوشش در عرصه‌های مختلف صنایع ارمغانی برای کشور ما داشته که یکی از اونا میتونیم بگیم صنعت هوافضا است. هرچی به پایان برنامه نزدیک میشیم بحث جمع‌بندی دیگه بیشتر مطرح میشه. دو مهمان گرام به من گفتن که فکر کنم نزدیک 7 دقیقه، حالا البته سیستانیاش هم به من فرصت بدید مهمانان گرامی، میریم برای جمع‌بندی. آقای دکتر امی، خب به هر حال ما در این سال ها هم تو که جناب عالی هم اشاره کردید یک روند رو به رشدی رو داشتیم، اصلا قابل مقایسه هم نیست واقعا. اگر بخواید بگیم که مثلا خب قبل از انقلاب اون ناوگان هایی که داشتیم همه غربی ها سعی میکردن هدایتش بکنن، اصلا اجازه نمیدن حتی تکنیسیان های ما یک سری فنفوت اصطلاح معروف میگن یاد بگیرن. میخواستم نگاه با آیندتون رو بفرمایید که انشالله با این فعالیت هایی که شده در صنعت هوایی چه افقی رو شما ترسیم میکنید و یه جنبندی باشه. دو سه دقیقه هم جناب دکتر منطقی صحبت خواهند کرد. بفرمایید.
ببینید با توجه به وضعیتی که ما همکنون داریم که مدیون فعالیت هایی است که پرسنل های فنی ما و متخصصین ما و دانشگاهی های ما همه با هم دست به دست هم دادند و این پروژه های مهم و طرح‌های کلان هوافضایی رو تا الان انجام دادن، همونطور که آقای دکتر منطقی اشاره کردن توان پرتاب ماهواره، ساخت ماهواره ما در بین کشورهای اسلامی و کشورهای منطقه و اساساً تمام کشورهای دنیا یک گام بلندی رو برداشتیم، به طوری که دوستان ما که در خارج از کشور زندگی میکنن به ما گفتن خبر ارسال ماهواره امید به مدار لو زمین یه انعکاس عجیبی داشت از دوستان ما از کشورهای اروپایی و کشورهای آسیای دور تماس داشتن، میگفتن که خیلی انعکاس مهم خبری بود که ایران در کشورهایی که حالا تقسیم بندی سه جهانی را اگر بپذیریم جهان سوم یا در کشورهای در حال توسعه خیلی سربلند بود. هرچند که من عرض بکنم الان مدتی است که راندمان توسعه ما در هوافضا به طور کلی راندمان کمی است، یعنی با حدود 10% یا کمتر از 10% ما داریم فعالیت میکنیم و اگر سرمایه گذاری میکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی سرمایه گذاری میکردن روی این تکنولوژی، ما به بالای 50% راندمانمون افزایش پیدا میکرد. این افقی که سند ترسیم کرده قطعا تا 1404 تحقق پیدا میکرد. یعنی من این رو میخوام عرض بکنم، سند که توسط هزاران ساعت فعالیت کارشناسا تنظیم شده این افق آینده رو نشون میده، چه در زمینه هوایی که براتون قرائت کردم، چه در زمینه فضایی که پیش بینی شده که ما تا 1404 انسان به مدار زمین بفرستیم، ماهواره بالای 500 کیلوگرم به مدار بالای 1000 کیلومتر و به مدار آهنگ زمین جو یعنی 36000 کیلومتر. اگر ما این توانو داشته باشیم ماهواره 500 کیلویی به مدار 36000 کیلومتر بگذاریم، واقعا در بین کشورهای منطقه همونطور که سند پیش بینی کرده ما رتبه اول رو در هوافضا کسب خواهیم کرد.
بله و انشالله که ما شاهد این باشیم. برای کاربردهای زیادی داره این فرستادن ماهواره، حالا هم از کشاورزی، بخش معادن و غیره، حتی مشکل کمبود آب گاهی وقتا در جامعه ما مطرح میشه، همه اینا میتواند با استفاده از ماهواره به هر حال دقیق تر رصد بشه. کما اینکه الان برخی از ماهواره هایی که قبلا فرستاده شده، حالا چه عکس ها چه گزارش هایی رو که دارن تهیه میکنن حکایت از این داره. آقای دکتر منطقی، چون فرصتمون کمه، من میخواستم جناب عالی اولویت های کار در ستاد توسعه فناوری و صنایع هوایی کشور رو برای ما بیان بفرمایید با توجه به اسکان فرمایشات جناب دکتر اومی.
بله، ستادی که هستش یک دقیقه برنامه ای داریم که سه مرحله، سه تا بخش مهم توش داره. یه بخشش این هستش که ما سطح در واقع توسعه علمی کشور رو که در عمدتا دانشگاه هستش توسعه بدیم، که خب تو این بخش میتونم بگم که ما توسعه خیلی خوبی پیدا کردیم و الان مقام 11 تو دنیا داریم و تو خود من دقم با فاصله فوق العاده زیادی نسبت به رقبا در واقع اصلا ها جلوتر هستیم. بخش دومی که هستش این هستش که خب این دانش رو بیایم به نوعی ترویج بدیم، بخش مختلف چه فضایی و چه هوایی با کاربردهای این فناوری‌ها بخش مختلف کشور بیان آشنا بشن و نهایتاً اونها رو به نوعی بیان و توی کارهای خودشون بیان پیاده سازی بکنن. بخش سوم پیاده سازی صنعت هستش و همونطوری که اشاره شد ما تا 1404 یک نقشه راهی داریم و مشخص هستش که اهداف هوایی و اهداف فضاییمون چی هستش و اونها رو باید بهش بپردازیم. و برای اینکه بسیار بیام و این قسمت رو انجام بدیم با توجه به اینکه بودجه خیلی زیادی میخواد، برنامه ریزی کردیم هستش که بخش از اینها رو بکنه که شرکت های دانش بنیان بخش خصوصی انجام بدیم و بخش هم بسیار با بودجه دولتی انجام بدیم، که نسبت 40% و 60%ی رو ما جزو اهداف گذاشتیم که سعی می‌کنیم به این بیام و عمل بکنیم.
خب اتفاقا ما برنامه استفاده از فناوری‌های روز دنیا رو در سلسله برنامه‌های ساعت صنعت همواره مد نظر هست از سوی دستن در کاران تهیه و تولید این برنامه و حتما در یک برنامه به اون بیشتر اشاره خواهیم کرد. فرصتمون تمومه، اما من در جمع‌بندی بگم که ما از صنعت هوافضا و ظرفیت‌ها و توانمندی‌هامون صحبت کردیم، گفتیم که قادر هستیم در ساخت یک سری از هواپیماهای سبک و برنامه‌ریزی برای ساخت هواپیماهایی تا ظرفیت 100 تا 150 نفر و بعد اضافه شد که ما یک طراحی‌هایی رو شروع کردیم در هوافضا و برنامه‌ریزی کردیم، هم بومی‌سازی کردیم این صنعت رو. مهمانان گرانقدر ما از جمله آقای دکتر عمومی اصرار داشتن که اگر تقویت بشه، سرمایه‌گذاری بیشتری بشه، ما بهتر میتوانیم پیش بریم و همچنین جناب آقای دکتر منطقی. و در هر حال ما در دهه‌های گذشته علارغم تحریم ها و علارغم مسائل و مشکلاتی که استکبار جهانی و از نابش برای صنعت هوا و فضای ایران ایجاد کردن، ما توانستیم به موفقیت های چشمگیری دست پیدا بکنیم. از حضور گرمتون متشکرم. انشاءالله در برنامه دیگه بتونیم از نظرات ارزنده شما استفاده بکنیم. اما عوامل این برنامه، تهیه کننده گرامی برنامه سرکار خانم لیلا امیدیگانه، آیتم ساز سرکار خانم ثمره رضایی، هماهنگی پرتلاش برنامه سرکار خانم لیلا روزبهانی، مهندسی صدای برنامه به عهده سرکار خانم مهندس الهام موسوی بود. و ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار و شب خوش.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه، کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
Tiger. اطلاعات، تجربه، سه رکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن، ای سرزمین سفرا، ابد بر قله‌های افتخار. پرچم بشکوه تو در اهتزاز، پرچم بشکوه تو در اهتزاز.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
رادیوی تخصصی اقتصاد.
خاویار بادمجون، بادمجون چین چین کرده جور، چین چین میز کامل شد با خاویار بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادمجون. چین چین
این همون طعمی که میخواستی،
ایریکا یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایریکا تو کوله پشتی هر جا که میری،
ایریکا لذیذترین طعمی که چشیدی،
ایریکا هم توی سالات هم تو هر غذا، ایریکا هم راه لحظه ها، چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایریکا
تونه ماهی فلفلی ایریکا.